توسعه یافته، سهم مدیریت مصرف در مقایسه با توسعه زیرساخت‌ها چقدره و در نهایت برای عبور از ناترازی مزمن انرژی چه مسئولیت‌هایی بر عهده دولت، بخش خصوصی و مصرف کنندگان قرار داره؟ ۳۰۳۶ در اختیارتونه، منتظر شنیدن صحبت‌های شما هم هستیم. خب ادامه مبحث رو پی بگیریم با دو میهمان ارجمندی که به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل محترم دفتر انرژی و امور مشترکین شرکت توانیر، و آقای دکتر رمضان علی سنگدوینی، رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس. آقای دکتر یاقوتی سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون.
متشکرم. آقای دکتر سنگدوینی سلام.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم اکبری و همه همکارانتون و سلام عرض میکنم مردم عزیز و شریف ایران، خاصه مردم عزیز و غیور جنوب کشور.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر سنگدوینی، قطعی برق چه میزان خسارت، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، رو به صنایع کوچیک و متوسط وارد کرده؟ و حالا میدونم که در جریان آمار و اطلاعاتش هم هستید و صنایع تحت فشار خیلی زیادی هستن، یه توضیح از زبان شما بشنویم وضعیت چطوره؟
خب ببینید، بالاخره شرایطی که ما تو این یک سال گذشته داشتیم، خب این شرایطی که در جنگ 12 روزه خاص جنگ رمضان بود، خب یک سری از تأسیسات خدمت شما عرض کنم کشور در خصوص توانیر بالاخره آماجد حملات قرار گرفت و خسارت دید، خاص بعضی از پتروشیمی ها که خدمت شما عرض کنم بالاخره تولید برق داشتند و دوچار مشکل شدن دیگه، تا اینا برگردن به مدار تولید یه مقدار طول میکشه. خب بله دیگه، بالاخره وقتی شما نتونی بالاخره برق بدی به بخش تولید، خب این تولید از مدار خارج میشه. خب هرچند که من تا اونجایی که اطلاع دارم برنامه زمانبندی که برای بخش‌های مختلف تولید دارن برنامه ریزی میکنن، در طول هفته قرار یک روز انجام بشه.
حالا آمارش رو از آقای دکتر یاقوتی میگیریم.
حالا من میخوام اینه بگم که، ولی من حقیقتا این رو بگم که دست مریضات و خدا قوت به بچه های توانیر که در شرایط سخت جنگی کشور در طول این مدت همیشه توی خدمت شما عرض کنم انجام کار بودن، تو عملیات بودن تو جنوب کشور که شما الان دارید میدید گرما اونجا حداقل 55-60 درجه هست و دارن کار میکنن. منتهای مراتب ما باید کمک اینا بکنیم، هم ما یعنی مشترکین، اونایی که مصرف کننده هستن، چون واقعا تو این همین ایام یک سال خوردی دو سال که من یادمه که آقای رئیس جمهور از طریق وزارت نیرو آقای دکتر علی آبادی مجوزی گرفت برای همین تولید انرژی‌های خورشیدی و پنل‌های خورشیدی که تا الان حدود 5000 مگاوات آمده داخل مدار، اونم چی؟ از صندوق توسعه. در صندوق توسعه ملی حدود 2.5 میلیارد دلار مجوز گرفت که بتونن گسترش بدن و الان در کشور خیلی داره توسعه پیدا میکنه. ولی علی‌حال ما هم بالاخره باید کمک بکنیم، همه مشترکین خانگی، تجاری، تولیدی، صنعتی، همه اینا باید کمک بکنیم. اگر واقعا صرفه‌جویی رو تو مدار کار خودمون قرار بدیم و حواس ما جمع باشه، خاصه توبی که من پیک مصرف، یعنی خود وزارت نیرو بیشتر توجهش رو پیک مصرفه، معمولا پیک مصرف اینا از ساعت مثلا 10:30 صبح شروع میشه تا ساعت 5:30 غروب. این پیک رو اگر ما توجه بکنیم و صرفه‌جویی بکنیم تا اونجایی که امکان داره تو بالاخره وسایل برقی ما، البته مردم خیلی دارن کمک میکنن.
آقای دکتر حالا نمیشه همه توپ رو هم توی زمین مردم انداخت. اتفاقا قبلش داشتیم با خانم دکتر اوریی صحبت میکردیم، کارشناس انرژی، در این که ما باید کمک کنیم رفتار مصرف کننده. ما خودمون رسانه هستیم و این رو بارها و بارها و بارها به مردم گفتیم و خواهشمون از محضر مردم این بوده که میدونیم سخته، علارغم همه سختی ها این همدلی رو داشته باشن، ولی انتظارمون اینه که از اون طرف هم قواعد، قوانین، مدیریت ها، سیاست گذاری ها، تسهیل در واقع تولید به سمت و سوی بره که لوازم با کیفیت در اختیار مردم باشه. خب با برچسب انرژی که حداقل یه بخشی هم اون طرف جبران بشه.
شما جبران کردن، شما در جمع باشید که بالاخره فکر کنم 5-6 تا استان خدمت شما عرض کنم خشک رو انتخاب کردن برای اینکه کولرهای آبی رو از طریق کاربرای انرژی نسبت به تعمیراتشون یا بروز کردنشون یا بالاخره تعویض بعضی از بخش‌های این کولرهای آبی اقدام بکنن. از طریق اون اقدام این مشترکین هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنن.
بله.
از محل صرفه جویی اینها اون شرکت‌های کاربرای انرژی از طریق بورس میان چیکار می‌کنن؟ این برقی که به صورت خدمت شما عرض کنم صرفه جویی شده میدن برای بخش‌های تولید بالاخره صنعت و در اختیار اونا قرار میگن.
بله این اتفاق خوبیه. آقای دکتر یاقوتی، شرکت توانی چه برآوردی از میزان ناترازی برق توی سال جاری داره؟ بعد حالا یه مقایسه هم بکنی نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده؟
خب من تشکر میکنم از آقای سنگدرینی، بعضی از موارد رو مطرح فرمودند. ببینید خب نسبت به سال گذشته خب شرایط خیلی مناسب تره، عواملش هم تقریبا مشخصه. یکیش در واقع بحثای مربوط به شاید آب و هوایی بود که الحمدلله انقلی مقداری دما در ابتدای سال تعدیل پیدا، ولی الان در روزهای گرم سال هستیم و تعدیل کندانی با روزهای گرم سال گذشته نداریم. طبیعتا مصرف خالا هستش. دومی حوزه الحمدلله بارشا بود که سدا رو پر کرده و این بحث وجود داشت. خب نیروگاه خورشیدی کمک کردن. در بحث پروژه های بین‌سازی همینجور که مطرح فرمودن، حالا به اندازه خودش در بخش کولرهای آبی بودش، کولرهای گازی بودش، لامپای پرمصرف بود و کاربر انرژی در بحث فرهنگ‌سازی در حال اقداماتی انجام شد. مجموعی این اقدامات منجر شد که در واقع شرایط امسال نسبتاً بهتر از سال گذشته باشه و امیدواریم طی این چند روز هم که در واقع روزای گرم هستش و میتونه محدود هم باشه و همکاری که اتفاق میفته ناترازی های چندانی نداشت. ما عمدتاً ناترازی ها رو با توجه به نوع بار، یعنی وقتی داریم در مورد صنعت صحبت میکنیم طبیعتاً اگر یک برنامه‌ای برای تأمین برقشون وجود داشته باشه از قبل چه مقدار هستش، برنامه تولید رو میشه منطبق کرد. برعکس موارد مثل خانگی که خیلی راحت نمیشه بارو جا به جا کرد، در بخش صنعت حتی میشه از یک ساعتی به یک ساعتی دیگه، از یه روزی به یه روزی دیگه، حتی از یه ماهی به یه ماهی دیگه، از یه فصلی به یه فصلی دیگه انتقالش داد. پس استفاده از این ظرفیت برای اینکه در واقع تیک بار شبکه رو بشکنیم و در طول سال یک نواخترش کنیم، این یکی از استراتژیایی هستش که نه تنها در کشور ما بلکه در جهان انجام میشه.
آقای دکتر، سهم مشترکان خانگی، صنعتی، تجاری، هر کدومشون توی مصرف برق چطوریه؟ کدوم بخش بیشتر این فشار رو به شبکه وارد میکنه؟
خب اگر دو تا حوزه هست، یه بار در مورد مصرف صحبت میکنیم، یعنی انرژی که سهم مشترکین صنعتی در طی سالمون تقریبا 37%، خانگیمون 31%، بخش کشاورزیمون تقریبا 15%، بخش عمومیمون 12%، بخش هم سایر مصارفی که عمدتا بخش کسبه و تجاری هستش که اگه اشتباه نکنم مثلا 6-7% اونها انجام شد. ولی وقتی در مورد بخش در واقع توان صحبت میکنیم و توی پیک صحبت میکنیم، بیش از 53-54% در واقع مصرف به بخش خانگی اختصاص پیدا میکنه. با توجه به گرم شدن هوا و طبیعتاً وارد شدن سیستم‌های سرمایشی در مدار، عموماً این بخش و بخش‌هایی که مرتبط با ساختمان فعالیت‌های عمومیمون، ساختمان‌های عمومیمون هم حوزه دومو در واقع به خودشون اختصاص دادن و بخش صنعت تقریباً به هولوش 25% مقدارش در این ماه‌ها کاهش پیدا کرده. بخش مهم‌ترین بحثمون بحث‌های مربوط به خانگی هستش، عمومی و تجاری. بسیار. این حوزه تقریبا افزایش پیدا میکنه و حدود 70% به خودش
اختصاص داره. آقای سنگدوینی، از نگاه کمیسیون انرژی مجلس مهمترین مطالبه از دولت در حوزه تامین انرژی چیه؟ میخوام ببینم چه برنامه‌هایی برای این منظور کمیسیون صنایع در حالا دستور کار خودش داره.
ببینید، من این رو خدمت شما عرض کنم، از آقای دکترم تشکر میکنم، این سری اطلاعات ما رو خوبی داد. ولی حقیقتاً حالا اینی که من گفتم باید کمک بکنیم، نه در بخش فقط صنعت، در بخش خانگی و تجاری، بلکه در بخش‌های مختلف. الان من مطمئنم بعضن بعضی از همین صنایع رو شیفت میدن به شب. مثلا میگن آقا شما نیروهاتو در این پیک مصرف خدمت شما عرض کنم استراحتشون بده، در شب خدمت شما عرض کنم از اینا استفاده کن که اون پیک مصرف بالاخره عبور کردیم از پیک مصرف. نکته بعدی، ببینید ما بالاخره تو بخش پنل های خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر شرایط بسیار خوبی ایجاد کردیم. و یه نکته دیگه هم که آقای دکتر اشاره کردن، بحث امسال و سال انتهای سال 1404 شرایط آب و هوایی خوب بود. همین الان هم در شمال کشور الان شرایط آب و هوایی شرایط خوبیه. ولی میخوام اینه بگم که بالاخره ما عقب ماندگی داریم، تنها مال الان نیست، ما عقب ماندگی داریم. عقب ماندگی باید جبران بشه. حالا امسال الحمدلله نیروگاه برقابی ما، حتما دکتر یه اشاره بکنم، با توجه به شرایطی که بارندگی بوده، نیروگاه برقابی ما چون اکثر در 12-13 هزار مگاوات برق تولید میکنن، امسال به نظر من شرایطش نسبت به سال گذشته بهتره. ولی بالاخره ما کمبود داریم، ما هر سال افزایش داریم، افزایش مصرف داریم، منظورم مصرف کننده. بله. ولی به تناسب افزایش مصرف کننده در همه بخش ها، من اصلا کاری ندارم نبگم مشترکین تجاری و صنعتی و همه بخش ها، ولی ما به تناسب توسعه تولید رو نداشتیم، به خاطر همین عقب ماندگی داریم. بنابراین یکی از مسائلی که ما واقعا در بخش برنامه هفتم توسعه خدمت شما عرض کنم ما ایجاد کردیم، همین بخش خدمت شما عرض کنم یک مجموعی به نام خدمت شما عرض کنم معاون رئیس جمهور گذاشتیم که بتونه یک سری اقدامات رو انجام بده. البته این موارد در بخش صرفه‌جویی ها، در بخش کنترل خدمت شما عرض کنم انرژی، خیلی از اقدامات رو اونها میتونن انجام بدن. ولی من میخوام بگم بالاخره الان تنها راه حلی که میتونه کمک بکنه،
بله،
میتونه کمک. من به شما بگم سال گذشته مجلس یه قرارگاه ناترازی تشکیل داد با دستور جناب آقای دکتر قالیباف و آقای دکتر احمدی. ما یه چیزی حدود 3.5 میلیارد لیتر نفت گاز ذخیره کردیم، برای اینکه ما در زمستان که اگر کمبود گاز داریم مشکل نیروگاهارمون برطرف بکنیم. همین امسال هم به تناسب ادامه اون کار تشکیل شد. الحمدلله الان ذخیره نیروگاه‌های ما خیلی خوبه که اگر با توجه به شرایطی که بالاخره تو اصلیه داریم، اگر مثلا کمبود گاز داشته باشیم، نیروگاه‌های ما برای تولید برق دوچار مشکل نشن. یعنی این اقدامات بسیار خوب انجام شده، بی نظیر بوده و بی سابقه بوده. این همه خدمت شما عرض کنم ذخیره سازی نفت گاز، و چون میدونی که بالاخره وقتی شما گاز به نیروگاه ندی باید سوخت دوم بدی، بعضی از نیروگاه های ما سوخت دومشون همین نفت گازه، بعضی ها مازوته، مازوت کمتر هست. بنابراین این تعادله هم حفظ شده که سال گذشته تو زمستان اصلا ما خاموشی اونچنانی نداشتیم، خیلی معدود، یعنی واقعا همه نیروگاه های ما، همه بالاخره بخش های تجاری و صنعتی ما الحمدلله تو مدار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر سنگدوینی، آقای دکتر یاقوتی. تقاضا میکنم روی خط ارتباطی ما باشین، یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم ادامه مبحث رو خدمتتون هستیم.
رادیو اقتصاد کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
ممنونم شنوندگان عزیزم که با ما همراه هستید. امروز موضوع مهم ناتروزی برق رو مورد بحث قرار دادیم، این که حالا قطعی برق چه هزینه‌ای رو به مردم کسب و کارها تحمیل میکنه و آیا کشور وارد دوره ناتروزی مزمن انرژی شده یا نه. آقای دکتر یاقوتی، مدیر کل دفتر انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر با ما هستن، و آقای دکتر سنگدوئینی، رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس. آقای دکتر یاقوتی، در شرایط بحران و تهدیدات احتمالی چه تمهیداتی برای حفظ پایداری شبکه برق کشور پیش بینی شده؟
خب طبیعتا متناسب با هر شرایط بحرانی که مطرح میشه سناریوهای خاص خودش وجود داره، ولی طبیعتا از دید تدارکات تجهیزات، آمادگی نیروی در واقع اجرایی، لوجستیک کار و در واقع مشخص کردن مناطق معین که بتونن کمک کنن انجام شده. خوشبختانه هم تا الان هم همین سناریوهایی که چیده شده و برنامه اجرایی به نظر میسه خوب جواب داده و همین روالی هم که وجود داره رو ادامه میدیم. انشالله که مشکل خاصی هم پیش نیاد و برق همه مردم هم تا پایداری کامل مواجه باشه
انشالله. آقای دکتر سنگدوئینی، چطوری میشه از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور استفاده کرد؟
خب من یه نکته، این سوال قبلی شما که از آقای یاقوتی کردید، من به شما بگم تمام شبکه و خطوط انتقال برق کشور به هم متصل هست، یعنی رینگ هست. عملا اگر یه جایی صدمه ببینه بلافاصله بچه های وزارت نیرو اون محدودی رو بعد از رفع نواقص و اشکالات به هم اتصال میدن و اون منطقه رو، کما این که تو تهران تو و شهرهای جنگی ما الان این کار دارن میکنن. ولی ببینید، به نظر من ظرفیت بخش خصوصی خوب پاسخ داده. تو همین پنل های خورشیدی شما ببینید بخش خصوصی حتما نباید بیاد برای مشترکین تجاری و خانگی ما وارد مدار بشه یا تولیدی ما. میتونه اگر خودش هم تولیدی داره، اگر خودش هم صنعت داره، بره بخش صنعت خودش رو خدمت شما عرض کنم برنامه‌ریزی بکنه از طریق حالا نیروگاه. ما تنها فقط پنل خورشیدی نداریم، یعنی نیروهای تجدیدپذیر نداریم، ولی بخش CHP داریم، میتونه راحت از طریق نیروگاه گازی مقیاس کوچک در حد مثلا 20 مگاوات، 25 مگاوات، 15 مگاوات میتونه استفاده بکنه. بخش خصوصی رو ما باید پشتیبانی بکنیم. چه جوری؟ اولا یک، تا اونجایی که امکان داره از طریق صندوق توسعه، از طریق بانک‌ها اینها رو حمایت بکنیم. یه سری آورده خودشون دارن، یک سری هم بالاخره ما میتونیم کمکشون بکنیم. دوم این که ببینید حتما ما اینها رو باید بلا فاصله، اگر مثلا از طریق پنل خورشیدی یا از طریق بخش‌های دیگه زمین در اختیارشون بذاریم، این امکانات، یعنی مسیر شروع عملیات اجرایی اینا رو روان بکنیم، سرعت بدیم و به بهره بردار رسیدنش رو، و اینکه این رو بذاریم وارد شبکه بشه، چون بالاخره بخش خصوصی میگه من هر چی زودتر پروژم رو به بهره برداری برسونم و وارد شبکه بکنم و منفعتش به سمت من بیاد یا منفعتش به تولید من برسه، یعنی به اون صنعتی که من دارم برسه، به نفعشه دیگه. بله. اونم
به نفع کشورم خواهد بود،
به نفع کشوره و به نفع خودشم. بنابراین من واقعا جا داره که از آقای ترس‌طلب به عنوان بالاخره مدیر عامل ساتفا تشکر بکنم که واقعا سرعت بسیار خوبی در بحث انرژی های تجدیدپذیر خاصه پنل های خورشیدی داره انجام میده. خیلی گسترش شما، من به نظر من ظرف حالا انشالله یک سال آینده خواهید دید که چقدر نیروگاه خورشیدی وارد مدار میشه و کمک میکنه به شبکه تولید برق کشور. به نظر من بانک ها باید کمک بکنن که بتونیم بالاخره این مسیر رو طی بکنیم. دستوری هم که از صندوق توسعه ملی داده شده آقای شهید دادن، واقعا 2.5 میلیارد دلار همین الان داره اقدامات خوبی انجام میشه.
آقای دکتر شما توی مجلس هستید، هم از ابزار قانونگذاری میتونید استفاده کنید هم نظارتی. خوشحالیم که این فهم ایجاد شده در کمیسیون که باید این تسهیلگری برای صنایع اتفاق بیفته، چون بخش خصوصی همیشه خودش رو ثابت کرده، همیشه هم پیش قدم بوده. امیدوارم در این چرخه که نهایتاً رفاه و رضایت مردم رو در پی خواهد داشت ما بتونیم قدم های خوبی رو برداریم.
خانم اکبریان من یه نکته هم بگم. ببینید
اکبری هستم.
خانم اکبری من از همین مردم عزیز میخوام، چون بالاخره مردم جنوب کشور، سلسله نوار جنوب کشور الان بالاخره هم در جنگ هستن، اونها بیشتر داره براشون اتفاق میفته، هم که اونجا شدت گرما زیاده.
بله.
یعنی از همه مردم عزیز، همه تولید کنندگان، از همه صنعتگران، از همه بخش‌های مختلف تجاری خانگی، همه می‌خوایم که واقعا چون پیک مصرف از الان هست تا حدود نیمه شهریور که کمک بکنن اون عزیزانی که اونجا با این شرایط هستن بتونن حداقل برق پایداری داشته باشن که دیگه اذیت نشن، دارن بالاخره اونجا مقاومت میکنن، ایثار میکنن. حتما این مسیر رو انشالله ما براشون کمک.
به امید خدا. حالا خبر خوب رو هم دادن که از جدول خاموشی ها قرار این مناطق بیرون گذاشته. آره اتفاق خوبیه. امیدوارم که قدردان همه مقاومت ها، رشادت ها و دلیری ها باشیم. مردم عزیزمون در این منطقه گرم کشور حقیقتاً پایدار و مقاوم و مظلومن. انشالله که قدرشون رو بدونیم. آقای دکتر خیلی متشکرم. فکر میکنم 3-4 دقیقه فرصت داریم صحبت های پایانی آقای دکتر یاقوتی رو هم بشنویم.
بله خب بحثای خوبی انجام شد. یه قسمت حالا چون آیه دکتر سنگدلی هم اونجا هستن خدمتتون میگم، در حال توی حوزه در واقع بین سازی مصرف اقدامات زیادی باید انجام بشه. صرفا اگر هر چقدر تولید، یعنی هر چقدر مصرف بخوایم تولیدش کنیم، طبیعتا به یک در واقع چای وارد میشیم که در اومدن ازش هر بار سخت‌تر.
بله
سنوات گذشته هم این موضوعات مطرح شد. این اگر ادعا بشه که 30% انرژی نهاییمون در حوزه مصرف کننده نهایی پرت میشه، مطمئن باشید ادعای دور از واقعیت نیست. در واقع بررسی شاخص‌های واقع جهانی نشون دهنده این هستش که شاخص شدت مصرف انرژی در کشور ما بسیار متفاوت با جهان. پس بنابراین در کنار توسعه، در کنار بحث‌های مرتبط با انرژی خورشیدی، لازمه در حوزه در واقع تکنولوژی هایی که انرژی بر هستن، در حوزه ساختمان ها که بخش عمده ای از انرژی در اینجا اطراف میشه، لازمه در واقع دقیق تر و با نظارت بیشتر وارد در
حوزه
تجهیزات و موارد دیگه. در بحث این زمینه خیلی طولانی هستش و بحث به این سادی هیچ موقع هم ته نداره.
بلی.
هر موقع اقدام کنیم برای ادامهش فعالیت و کار هست.
آقای دکتر یاقوتی، آقای دکتر سنگدلی، بحث حالا هم کمیسیون، مشخصاً کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس، هم بحث شرکت توانیر با اقتصاد مردم در ارتباط برای هر حرکت و هر فعالیتی که منتج به شکوفایی اقتصادی بشه، ما اعتقاد داریم یک پیوست رسانه‌ای نیاز هست. رادیو اقتصاد به عنوان تنها صدای اقتصاد کشور در کنارتون هست، هر زمانی که نیاز بود با مردم راحت، شفاف و بی پرده صحبت کنید. از هر دو بزرگوار خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از حضرت علی و همه همکارانتون. شما رو به خدای بزرگ
سپاسگزارم. آقای دکتر رمضان علی سنگدوینی، رئیس محترم کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
آقای دکتر یاقوتی، بی‌نهایت سپاسگزارم.
خدا
نگهدارتون. مؤید باشید. آقای دکتر عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل دفتر انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
ممنونم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیزم. امروز در مورد انرژی برق صحبت کردیم. برق تنها یک خدمت عمومی نیست، زیرساختیه که اقتصاد، تولید، خدمات و حتی آرامش روزمره مردم هم بر اون استواره و اگر ناترازی انرژی به موقع مدیریت نشه، هزینه اون رو همه بخش‌های جامعه پرداخت خواهند کرد. شاید امروز بیش از هر زمان دیگری زمان اون رسیده که امنیت انرژی رو نه یک موضوع فنی بلکه یک اولویت ملی و بخشی از تاباوری اقتصادی کشورمون بدونیم. وقتی از موضوع انرژی صحبت میکنیم، از ناترازی برق صحبت میکنیم، از شما مردم عزیز و شریفمون این خواهش رو داریم که با اصلاح الگوهای مصرف و تغییر در سبک زندگی هممون بتونیم کمک کنیم به رفع هرچه بیشتر و بهتر این ناترازی. و یه نکته رو واقعا از نظر دور نداریم که هر کدوم از ما اگه یک سهم کوچیک رو در رفع این ناترازی ایجاد بکنیم، باور کنید همون ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود میتونه اتفاق بیفته. در کنار این حرکت قابل ستایش شما مردم، نباید از وظیفه مدیران، سیاستگزاران در بخش دولتی و خصوصی هم غافل بشیم، چرا که وظیفه توسعه، سیاستگزاری درست و ایجاد قوانینی که به توسعه انرژی کشور منتج میشه هم وظیفه خطیریه که حتما از نظر دور نمیداریم. ولی این رو هم میدونیم در سال اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و در واقع اون وحدت ملی ما باید به این موضوع بپردازیم که هماهنگی و همگامی مردم و مسئولین چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی بسیار راهگشا هست. همه ما قدم برمی‌داریم برای ایران همیشه سرافراز و ایران سربلندمون و ادای احترام می‌کنیم به مردم شریف، زحمتکش، صبور و مظلوم خطه جنوب کشورمون. متشکرم که 8 صبح رادیو اقتصاد رو شنیدید. فردا 8 صبح از این ایستگاه رادیویی به شما سلام میکنم. خدا حافظ. نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.